ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن آغاز می‌کنیم. اون حضرت به دنبال توصیه‌ای که در بزرگداشت قرآن فرمودند این چنین می‌فرمایند: فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَسَتْرٌ فِي النَّارِ. قرائت قرآن کفاره گناهان و حجابی است بر آتش جهنم. و اما در برنامه امروز ترجمان وحی آیات 40 به بعد سوره نازعات رو داریم. در ابتدا به تلاوت این آیات با هم گوش می‌کنیم.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
همه لغات آیه 40 در برنامه‌های قبل جز آخرین لغت که هوا باشه توضیح داده شد. عرض کردم که آیه می‌فرماید و اما من خاف مقام ربه، و اما اون کسانی که از مقام و منزلت ربوبیت پروردگارشون ترس دارند، ترس هم به معنای این که یک ترس توأم با هیبت و عظمت از پروردگار و از مقام و منزلت ربوبیت پروردگارشون دارن و در نتیجه کنترل می کنند مرتبه اماره نفس خودشون رو از هواها و از زشتیها، فإن الجنة هی المأوى. هوا از ماده هوا یهوی هویین گرفته شده به معنای فرود آمدن، به معنای ناگهان تنزل کردن هم گفته شده. مثلا وقتی که عقاب در آسمان داره پرواز میکنه و ناگهان صیدی رو در روی زمین مشاهده میکنه و یک مرتبه فرود میاد روی صید و او رو در چنگال میگیره، گفته میشود هوت العقاب، به معنای به سرعت دنبال کردن چیزی یا بردن چیزی هم آمده، مثل هوت ریح یعنی باد به شدت وزید. و از همین بابم هست که وقتی که روح از بدن خارج میشه و به عبارت دیگر مرگ حاصل میشه، گفته میشود هوت رجل ای ماته. پس اصل معنای هوا یعنی همون سقوط کردن و به پایین تنزل کردنه. خاطرتون هست قبلا در لغت هاویه که از اسماء دوزخ بود گفتیم اون چون جهنم گناهکار رو در خودش فرو میکشه و او رو به مراتب پایین خودش فرو میده، به جهنم گفته شده از هاویه. و چه بسا به مرگ هم که به حسب ظاهر سقوط انسان در ورطه مصیبت مرگ، از این جهت هم به مرگ گفته شده باشد هور رجل هویان یعنی سقوط کردن. پس الان ای حال هوای نفس از اون جهت که اشاره داره به جهت حیوانی نفس که دائما انسان رو به سوی شهوات حیوانی و در ورطه گناه قرار گرفتن دعوت میکنه و موجب سقوط مقام کریم نفس انسانی و عزت فطرت توحیدی انسان میشه و در یک کلام انسان رو به پستی گناه و حیوان گونه بودن میخوانه، لذا به این مرتبه از نفس گفته شده است هوای نفس و دعوت نفس به سوی هواها. پس این که میفرماید و نه نفس عن الهوا، یعنی منع میکند مرتبه حیوانی نفس رو و کنترل میکند مرتبه حیوانی نفس خودش رو از سقوط در ورطه هواهای حیوانی و غلطیدن در درکات گناه و پشت کردن به مسیر کمال فطرت توحیدی انسان. پس باز هم تکرار میکنم، لطافت تعبیر هوا، هرچند که به حسب لغت هوا یعنی همون هوای نفس و کشش و میل نفس، ولی در خود ماده هوا سقوط در درکات و پستی ها منتویه. پس هوای نفس یعنی اون مرتبه نازله و پست نفس انسانی. سپس می فرماید فإن الجنة هي المأوى. اجازه بدید با هم به یک تلاوت زیبا گوش بکنیم تا آیه بعد.
و اما من خاف مقام
جنت، قبلا لغتش رو داشتیم، از ماده جنه یجن و جنن به معنای پوشاندن یک شیء هست. پس جنت می شود به معنای باغ پردار و درخت و سبزه به حدی که زمین او از شدت سرسبزی پیدا نباشه. از اینجا معلوم میشه که اصل جنه به معنای پوشانیدنه، چنان که در مشتقاتی دیگرش مثل جنه که یعنی می شود سپر یا مجنون، یعنی کسی که عقل او پوشیده است، یا جن و یا جان که به موجود پوشیده از چشم گفته شده، در همگی این معنا لحاظ شده. پس جنت یا مراد اون باغی است که بسیار سرسبز و خرمه که در اثر شدت سرسبزی زمین او پیدا نیست، و یا برخی دیگه از اهل لغت یک معنای لطیفی رو برای جنت استفاده کردن و گفتن چون همه مقامات و مراتب بهشت برای هر کس آشکار نیست و به عبارت دیگر پوشیده است و هر کس به اندازه ایمان و معرفتش از مرتبه خاص از بهشت بهره میبره، لذا بهشت را به جنت نامیدن. چنان که خداوند در آیه 17 سوره سجده می‌فرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. علی ای حال، پس فإن الجنة هي المأوى می شود اون مکان پردار و درخت و اون باغ سرسبز و در یک کلام بهشت موعود مأوای چنین انسانی است. درباره لغت مأوا هم خاطرتون هست در آیه قبلی که آیه 39 همین سوره باشه به تفصیل عرض کردیم که فرمود فإن الجحیم هی المأوا. بنده برای اون دسته از عزیزانی که اون برنامه رو نشنیدن فشرده تکرار میکنم. عرض شد که مأوا از اوا یعوی اواعن گرفته شده به معنای در خانه و یا در محل استراحت فرود آمدن، مورد محبت و رحمت واقع شدن و در یک کلام آواهو یعنی او رو پناه داد و به منزل فرود آورد. پس معنای اصلی این ماده همون سیر و بازگشت انسان به مکانی است که در اونجا میخواد مستقر رو ساکن بشه. پس مأوا میشود مکان استقرار یا اون محلی که نتیجه سیر و حرکت انسان و به عبارتی مکان سکنای انسانه. و این نکته که در فإن الجحیم هی المأوا عرض شد که رابطه بین جهنم و انسان آلوده به گناه و مأوا بودن اون انسان عیناً در اینجا هم میاد، یعنی کسی که خوف از مقام رب داشته باشه و در نتیجه نفس خود رو از زشتی ها کنترل می کند و حفظ می کند و دائما به سوی حقیقت کمال انسانی و جوهره انسانی خودش که همان فطرت توحیدی و نور توحید در درونش هست سیر می کنه، این انسان طبیعی است که به سوی پاکی ها، خوبی ها و در یک کلام نورانیت و توحید در پیش میره. ظهور این حقیقت در قیامت همان مراتب بهشت است، از پایین ترین مرتبه که مرتبه بهشت حیوانی است که انسان متنعم به لذت های حیوانی، تا مراتب عالیه بهشت که پروردگار به جنتی و یا رضوان و یا تعبیر دیگر که فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، در اونجا مستقر می شود. پس یک رابطه مأنوسی بین نتیجه این حرکت و بهشت وجود داره که لغت مأوا متکفل این معناست. آیه بعد رو بعد از شنیدن تلاوت زیبای دیگری با هم به بحث می نشینیم. یسالونک عن الساعه، یسالون از ماده سأل یسأل سؤالن به معنای پرسیدن، درخواست کردن و امور دیگری از این قبیل که به پرسش و سؤال برمیگرده معنا شده. و معمولا سأل با دو مفعول میاد، مثلا سألت الله نعمتن گفته میشه، یعنی از پروردگار درخواست نعمتی را کردم. و اگر به معنای پرسیدن و استخبار باشه، مفعول دومش با حرف ان که مثل همین آیهی که الان درش هستیم به کار میره. مثلا گفته میشود یسالونک عن الساعه، یعنی ای پیامبر از تو درباره قیامت میپرسن. از ساعه از ماده سوء بنابر نقل مصباح اللغه گرفته شده، به معنای مدت محدود و ناقص. کتاب لغت مقاییس اللغه سوء رو به معنای استمرار شی و گذر دائمی یک شی معنا کرده. صحاح اللغه به معنای وقت حاضر معنا کرده. ملاحظه می‌فرمایید ریشه همه اینها به یک چیز برمی‌گرده، ولی بنابر مصادیق گوناگونی که مورد نظرشون بوده، اون لازمه معنا و یا مستاقی از مصادیق معنا رو بیان کردن. پس میشه گفت معنای ساعت به همون معنای زمان محدودی است که مصباح اللغه بیان کرده. پس وقتی که گفته میشود از ساعه و با الف و لام تعریف هم میاد، به تناسب اون عهدی که در زمان و زمان معین که تامه فرمود، معلوم میشود مراد همون زمان معین و مشخص قیامت مراده. پس یسالونک عن الساعه، یعنی ای پیامبر دائما و مستمرن از تو مشرکین درباره زمان قیامت سوال میکنند و سوال میکنند که ایان مرساها، کی اون زمان استقرار و وقوع قیامت پیش میاد. و اما لغت ایانه اسم استفهامه و معمولاً برای زمان به کار میره، به معنای متا یعنی کی. ایانا مرساها، لغت مرساها رو خاطرتون هست در والجبال ارساها عرض کردم، از ماده رسا یرسو رسوان به معنای ثابت و راسخ شدن در یک مکانه. گفتیم مثلا ارس از سفینه یعنی کشتی رو لنگر انداخت و نگه داشت. و گفتیم مرساد به اون لنگر کشتی که وسیله استقرار و ثابت شدن کشتی گفته میشه. به انسان ثابت قدم در خوبی ها و بدی ها هم رسا گفته شده. بنابراین اصل در این لغت همون استقرار شی و ثابت موندن یک شی در برابر حرکت و تلاطمه. پس مرسا که مصدر میمی از رسا یرسو رسون باشه، یعنی استقرار و محکم شدن در یک مکانی. پس این که می فرماید ایانه مرساها، به قرینه ایانه که برای زمان میاد، یعنی مشتکین ای پیامبر دائما از تو می پرسند که زمان واقع شدن و به عبارتی زمان مستقر شدن زمان و حرکت دنیا که عبارت اخرای استقرار قیامت باشه، این کیست و چه زمانی است؟ پس آیه شریفه 42 سوره نازعات رو مجدداً ترجمه می کنم. می فرماید که یسألونک عن الساعة ایان مرساها، ای پیامبر، مشرکین دائما از تو درباره زمان ثابت شدن و مستقر شدن قیامت از تو سوال می کنند. پروردگار در پاسخ این سوال می فرماید فیما انت من ذکراها، که در برنامه بعد به توضیح او می پردازم.
و اما من خاف مقام ربی و نهن نفسانی الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان موسانا.
در این لحظات پایانی رسیدیم به بخش تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات، با هم گوش میکنیم.
و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى،
و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى،
قطعاً بهشت جایگاه اوست.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا،
و از تو سؤال کنند که قیامت کی برپا می شود.
فیما انت من ذکراها،
تو را با یادآوری این سخن چه کار؟
الی ربک منتهاها،
نهایت آن به سوی پروردگار توست و هیچ کس جز خدا از زمانش آگاه نیست.
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتان.